ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی اثر متقابل جامعه شیعی با ولی عصر خود.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. افسوس که عمری پی اغیار دویدی، از دوست بموندیم و به مطلب نرسیدی. بس سعی نمودیم که ببینیم رخ دوست، جنها به لب آمد رخ دلدار ندیدی. ای حجت حق پرده ز دیدار برافکن، که از هجر رخت پیرهن صبر دریدی. شمشیر کجد راست کند قامت دین را، هم قامت ما را که ز هجرت بخمیدیم. شاها ز گدایان درد روی مگردون، بر درگهت افتاده به صد گونه امیدیم. قرار این شد امشب را اختصاص بدیم به عرض ادب به پیشگاه مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. یک گزارش کاری به اندازه فهم خودم به حضرت عرض کنیم و برای ادامه کارمون مدد بجوییم در قالب درد دل یا گزارش کار عرض کردن. حالا منظورم چیست؟ ابتدا به عنوان یک مقدمه، بعد نسبت به گذشته، اونگاه نسبت به آینده در این رابطه یه بحث فشرده امشب عرض خواهم کرد. ما اگر یک خانواده ای رو در نظر بگیریم، چند نفری که دور هم زندگی میکنن، اگر افراد این خانواده اعتقادشون، تفکرشون، بینششون، باورشون این باشد که بزرگتری دارن و تحت نظارت بزرگتری به سر میبرن و یا باید بزرگتری داشته باشن و اگر بخواهن نظام خانوادگیشون نپاشد و آلودگی و درهم ریختگی این خانواده را نگیرد، باید بزرگتری مطرح باشد و در تحت کنترل و زیر نظر اون بزرگتر هم انتخاب کنند هم عمل. گاهی انتخاب غلط است، عمل هم به تبع اون انتخاب غلط خواهد بود. گاهی انتخاب صحیح است، اما عملی که در راستای اون انتخاب صورت میپذیرد، اون عمل غلط است. چه در فرضی که انتخاب غلط و عمل غلط، چه در فرضی که انتخاب صحیح ولی عمل غلط، نتیجه رسیدن مشکل و غیر ممکن است. لازمه رسیدن به یک نتیجه مثبت صحیح این است که انتخابی صحیح داشته باشیم و عملی درست در راستای اون انتخاب صحیح. حال اگر این فرض را در یک زندگی خانوادگی در نظر بگیریم، انتخاب چه باشد؟ اگر هر فردی از افراد خانواده انتخابی، کشش‌های گوناگون، جاذبه‌های مختلف، اونچنان ممکن است این اعضای خانواده رو در هم بپیچد که امکان سیر کمال رو از اونها بگیرد، و اگر اعضای خانواده انتخاب صحیحی رو پیدا کردن، عملی که باید انجام دهند باز چگونه باشد؟ اگر ما در زندگی خانوادگی این مثال رو پیاده می کنیم، شخصی که می فهمد هدف چیست، می داند هدف چه باید باشد، او برای سایر اعضای خانواده تعیین هدف نماید. بقیه اعضای خانواده اگر فهمیدن و این معرفت رو داشتن که باید گزینش و انتخاب اون بزرگتر رو بپذیرن، یک مرحله جلو آمدن. مرحله بعد، اون چرا که این بزرگتر برای ما به عنوان هدف معرفی فرمود و ما هم اون رو بهتر دانستیم و انتخاب کردیم، چگونه عمل کنیم؟ تلاشمون، کوشش و فعالیتمون به چه صورتی باشد؟ این خانواده رو کمی بزرگتر در نظر بگیریم تا در سطح گسترده ممکنش برای ما مسلمانان، نه بلکه دایره زیغتر برای ما شیعیان، این بحث مطرح می شود که آیا خانواده شیعه در کره زمین سرپرستی، بزرگتری، ولیی دارد یا ندارد؟ گاهی در مقام اقرار لسانی و زبانی میگوییم مگر میشود که نداشته باشد؟ ما همه اعتقادمون این است و اعترافمون به این که ولی نعمت ما، صاحب اختیار ما، بزرگتر ما و ولی ما امام عصر علیه السلام است. همان گونه که اگر در یک خانواده معمولی بزرگتر را نشناسند و قدر بزرگتر را ندانند، این خانواده در هم می‌ریزد، خانواده تشیع جامعه شیعیان اگر سرپرست و بزرگتر خود را نشناسد، این جامعه به هم ریخته است، این خانواده بزرگ پاشیده است و نظام و قوام خود را از دست می دهد. شما در تعریف نظم چه می فرمایید؟ مجموعه‌ای که مرکب از اجزاء مختلف و متفاوت است، اما نحوه گردهمایی اجزاء به گونه است که هر جزئی در جای لازم خود قرار گرفته است، هدف معینی را تأمین می کند. اگر این ساختمان حسینیه را در نظر بگیریم، آجر و سیمان و سنگ و چوب اجزاء گوناگون تشکیل دهنده این بناست. آیا تنها و تنها نحوه ترکیب و تألیف این اجزا به همین گونه ای که الان هست بود یا به شکلهای دیگری هم می شود؟ اگر این اجزا رو همون گونه روی هم ریخته بودیم، یه تلی می ساختیم، ما این اجزای پراکنده از همدیگه به یک صورت دقیق کنار هم قرار گرفته نداشته باشیم، حسینیه نخواهیم داشت. اگر بناس حسینیه داشته باشیم، نظم این اجزا لازم است، یعنی درب در جای خودش، پنجره در جای خودش، سنگ و چوب و آجر و سیمان به شکل صحیح خودش، یک خانواده کوچک نظامش به این است که هر عضوی از اعضای خانواده در جای خود قرار بگیرد. اگر زن بخواهد کار مرد را انجام دهد، مرد بخواهد نقش زن را بگیرد، بچه ها بخواهند جای پدر و مادر قرار بگیرند و به عکس، مثل این بنایی که ما پنجره را به جای در، در را به جای پنجره گذاشته ایم، این بنا بنای مفیدی نیست. وجود مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک وقتی که وارد مسجد النبی شدند، سران مهاجر و انصار را مخاطب قرار دادن، فرازی از این خطبه این است: امامتنا نظاما للمله و طاعتنا امانا من الفرقه. اگر بناس جامعه شما نظام داشته باشه، امامت ما خاندان لازم است. امامت ما خاندان طبق این بحثی که الان اشاره کردم با این کیفیت، یعنی بزرگ این خانواده، رئیس این خانواده، زعیم و فرمانده این خانواده، امامی است که خدا قرار داده است. اگر فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یعنی ما ندانیم امام زمان ما وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداس، اینو که خیلی از غیر مسلمون ها هم میدانن تا چه رسد به شیعیان، اما معرفت نسبت به امام که مطرح می شود، مرگ جاهلیت در نقطه مقابلش، مرگ جاهلیت چی بود؟ یعنی دین نداشتن، یعنی شیوه اداره زندگیشون بر مبنای اون چه خدا میخواست نبوده است، بت پرستی بود. باید و نباید تفکر و نظر شخصی یا گروهی انسانهای عادی بوده است. من مات ولم یعرف امام زمانهی، اگر کسی نشناسد یک بعد از این شناسایی، یعنی این گونه که صاحب اختیارش امام زمان است، ولی نعمتش امام زمان است، ناظر بر اعمالش امام زمان است، در یک تعبیر کلی بشورده عرض کنم، همه کاری او به اذن الله از طرف الله ولی الله هست و بس. لذا در زیارت جمعه حضرت هم میخوانید السلام علیک یا عین الله ناظره، سلام بر تو آقایی که اون دیدگان نظارگر حق برای ما مردم هستید، صاحب اختیار، ولی نعمت، زعیم و فرمانده اوست. خب اگر این اعتقاد رو ما به این قسم داریم، ولی یک خانواده یا لایق است لیاقت ولایت خانواده را دارد یا ندارد، در فقه ما مگر پیشبینی نشده است اگر ولی صفیح بود شرایط لازم سرپرستی اعضای خانوادش رو نداشت، مگر برای او پیشبینی نمی کنن که کی عهده‌دار این مقام شود؟ و اگر مثلا اذن ولی برای عقد دخترش لازم است، در چنین صورتی چه کسی جای او قرار بگیرد و اذن او اینجا ساری و جاری باشد؟ و قص الهازا مسائل این چنانی. یا این ولی لیاقت ندارد، پس از نظر عنوانی و قراردادی یا بر اساس یک کیفیت آفرینشی فعلا عنوان این ولایت رو به او دادن، اما در واقع ولی نیست. یا لیاقت این ولایت و سرپرستی را دارد، اگر دارد همه اعضای خانواده باید در مقابل این رئیس و این زعیم تسلیم باشن که این نظام به هم نریزد. ولی الله اعظم امام عصر علیه السلام را چه کسی ولی خانواده بشریت قرار داده؟ خدای جهان. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت الله است، ولی الله است و خلیفت الله. یا ما بینش توحیدی نداریم نعوذ بالله، خدا را قبول نکرده ایم. اگر خدا را قبول نکردیم، پس نوبت به بحث امام زمان نمی رسد که ولی الله است. ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. اگر ما توحید را قبول کردیم، خدا امام زمان را ولی قرار داده است. لذا این دعایی که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام دستور به ما داده اند که زیاد بخوانید، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک یا نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. شناخت از خدا، خدایا خودتو به من بشناسان، در اثر شناخت تو نبیت رو به من شناسانده شه، در اثر شناخت نبی حجت را که اگر حجتی که تو قرار داده ای نشناسم به من نشناسانی، من راه زندگی ندارم، گمراهم، بیراهم، بدبختم و بیچاره. پس خدا ولی قرار داده. اگر خدا ولی قرار داده، این ولی تمام شرایط لازم ولایت را داراست. وقتی داراست، بقیه اعضای این خانواده اگر بخواهن نپاشن و سالم باشن، باید تسلیم این مقام باشن. تسلیم بودن بر کسی در مقام پذیرش این معنا در یک خانواده مختصر و کوچولوی خود پذیرفته است، ولی را باید قبول کرد. خب اما زبانن بیان میکند، عملن نمیپذیرد، این خانواده به کجا خواهد رسید؟ شما در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تاریخ زندگی مولا را که بررسی میکنید، یکی از فرازهای فرموده مولا که دل را آتش میزند این جمله است: لا رأی لمن لا یطاع، لا رأی لمن لا یطاع، کسی که حرفش رو نمیشنون، کسی که سخنش رو نمیپذیرن، کسی که حاضر نیستن به او گوش بدن، خب چه نظر بده؟ یعنی خانواده اسلامی در زمان امیرالمؤمنین که سرپرست و ولیش امیرالمؤمنین علیه السلام است، یا نمیداند پدر این خانواده کیست که پیغمبر میفرماید انا و علیون ابواه هذه الامه، نمیشناسد، سراغ دیگران میره، یا اگر میشناسد یک اقرار لسانی است که در مقام عمل تسلیم نیست. وقتی تسلیم نباشد، امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا چه بیان کند؟ خدایا مرا از این مردم بگیر و به من مردمی بهتر از این مردم بده. آیا نکند خدای ناکرده در دوران غیبت کبرای امام عصر علیه السلام، من هم نسبت به مولایم مثل مردم زمان امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین عمل کنم که امیرالمؤمنین فریاد برآورد لا رأی لمن لا یطاع؟ امام زمان علیه السلام هم زبان حالشون این باشه؟ با کدوم شیعیان؟ با کدوم مردمی که حرفای منو میپذیرن؟ من جمله از کسانی که خدمت حضرت رسیده اند و نقل شده قبلا گفتم ولی بسیار مناسب بحث امشب من عرض کنم، گفت خیلی گریه می کرد، ناله می زد خدمت حضرت برسه، مشرف شد به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، من خیلی شیعای پا بر جا و ثابت قدم و محکم می شناسم که اظهار ارادت به شما می کنن، شما برای چی ظهور نمی فرمایید؟ حضرت فرمودن تو چند تا مثلا سراغ داری؟ گفت در محدوده خودم فرض کنید حدود 100 تا. فرمود این 100 تا رو فلان روز حاضر کن، مخفیانه کسی نفهمه. قبلش هم یک قصاب با 2 تا بزغاله رو به پشت بام ببر، کسی متوجه نشه. ساعت فلان منتظر تجلی باشید. ساعت معین نوری درخشید، جمعیت به سجده افتاد و گریه و ناله و اشک شوق، صدایی از پشت بام برخاست، بهترینش که همین فرد اصلی بود بالا بیا. رفت پشت بام، دستور فرمودن قصاب یکی از اون بزغاله ها را به گونه ای سر ببرد که خون از ناودان جاری شود، اما مردم ذبح این بزغاله را نبینند. خون جاری شد، جمعیت تصورشون این شد که امام علیه السلام گردن این فرد را زده، کمی سوس شدند، رنگ ها از چهره ها پرید. اگر امام علیه السلام این شخص که بهترین است گردنش را میزند، ما را که قطعا خواهد کشت. متحیر بودند. دومین شخص در این جمع که نسبت به بقیه بهتر و با تقواتر بود، او را صدا زدن به پشت بام رفت، بزغاله دوم کشته شد، خون جاری شد، جمعیت فرار کرد. بعد از اون روز در شرح حال این مرد نوشتن، مرحوم محدث نوری در نجم الثاقب نقل می کند، دیدن خیلی بیش از گذشته منقلبه. گفت حضرت خواست به من بفهمانه آیا ما هم قربت امیرالمؤمنین رو داریم یا نه. اگه امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشست، ما 1000 و خورده ای سال خانه نشینیم. به یک معنا لا رأی لمن لا یطاع. به چه نسبت ما واقعا امام زمان را پدر خانواده تشیع قبول کرده ایم؟ برادر، امام زمان نسبت به نماز چه نظری دارد؟ خواهرم، امام زمان نسبت به حجاب چه نظری دارد؟ حاج آقای بازار، امام زمان نسبت به ربا چه نظری دارد؟ کارمند اداره، امام زمان نسبت به مراجعه یک بیچاره وامنده به اداره شما و کلی مشکلات که میخواهی تو برطرف کنی چه نظری داره؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. این است یا حجت ابن الحسن العسکری عجل علا ظهورک، بالای سرم نصب کنم ولی مراجعه کننده را دلخون از اداره بیرون کنم. من امام زمان را پدر خانواده‌ام قبول کردم. من شؤون زندگی خانوادگیم به گونه ای که امام عصر علیه السلام میپذیرد اداره میکنم، اما در دیوار را پر از نام امام عصر علیه السلام کردم. من مات ولم یعرف امام زمانهی، بشناسد امام زمان را. یک مقوله از شناخت این است: هر گامی که برمی دارد من رئیس دارم، من صاحب اختیار دارم، من مولا دارم، من آقا دارم، من سر خود نیستم، من توی خانواده ایم که برای من در این خانواده ولی معین کردن، باید بدانم ولی من از من چه می خواهد. وقت چه نوع ولی؟ یک کمی نزدیک بشم با این مقدمه به بحثم. یه وقت پدر غمخوار آگاه دلسوزی است که دلش برای بچهش میسوزه. خوب عنایت بکنی، دلش برای بچهش میسوزه. میبینه بچه است، گاهی شیطونی میکنه، گاهی اشتباه میکنه، گاهی خطا میکنه، صحبت میکنه، موعظه میکنه، اندرز میکنه، گاهی گوشش رو میکشه، گاهی تندی میکنه، گاهی به دوست و رفیقاش میگه، گاهی به افراد دیگه. چرا؟ چون دلش میسوزه براش. کدوم پدر به اندازه امام زمان علیه السلام دلش برای ماها میسوزه؟ رهامون کرده. اما وای بر من، خدا میدونه، به خودم میگه، فکر نکنید من قصدی دارم، نعوذ بالله، به خودم میگه، یک کمی بلندتر شما میشنوید. وای بر اون بچه‌ای که انقدر پدر رنج برده، نیرو صرف کرده، به هر دری زده، میگه دیگه از هدایت این بچه مایوسم، رهاش کرده. امام عصر علیه السلام که غمخوارترین غمخواران است، چون مظهر رحمت خداست، ولی الله عین الله ناظر است، غمخوار. کدوم پدر به اندازه امام زمان برای فرزندانش که فرزندان معنوی امام عصریم دل میسوزونه و قصه میخوره و دعا میکنه و ناله میزنه و هی میخواد که دست این بندگان رو بگیره، اما بعضی وقتا دیده میشه که کاری کرده ام من و خجالت میکشم برم در خانه پدرم، مادرم، بگم بچتم. یه نگاهی به من میکنه، میگه چه کردی با من؟ بازم میگی فرزندتم. من خودم یه مورد رو در عمرم شاهد بودم. مادر مگه مظهر رحمت نیست؟ یه موردی رو اتفاقا آشنا بودم، پسری کاری کرده بود که این مادر خیلی دلش شکسته بود، نفرین میکرد پسرش رو. همه به این پسر میگفتن برو رضایت مادرت رو کسب کن، اگر نفرین مادر شامل حالت بشه بیچاره میشی. اما این گوش نکرد. من خودم در سنم دیدم، برخورد کردم که این آقا هر چه میکوشید واقعا به جایی نمیرسید. فهمید که مال نارضایتی مادرشه. اتفاقا لحظه احتضار مادر بود. این از اون مواردی بود که من تو اون اتاق نشسته بودم، هر چه به این مادر گفتن از پسر راضی باش، گفت نه و مرد. خودم دیدم و این پسرم بعد مرد. اما چگونه مرد وقتی یادم میاد وحشت میکنم. عاق والدین، مگه امیرالمؤمنین نفرمود بدترین عاق والدین عاق اولیای الهی است؟ عاق امام زمان شدن بدترین شکل عاقه. لذا وقتی مادر که مظهر رحمت الهی در حق بچه و محبته، گاهی کار به اونجا میرسه، میگه دیگه ردش کنید، دیگه نمیخوام این بچه‌م رو ببینم. نکنه خدایی نکرده مادر اثر گناه و لغزش و آلودگی کارمون به اونجا برسه که امام عصر علیه السلام بگه شما چقدر منو قبول دارید؟ آخه چقدر منو میازاری؟ آخه چه مقدار دل منو میشکنید؟ پس کاری با من نداشته باشید. نکنه خدایی نکرده ما بخوایم به همچو شرایطی گاهی برسیم. امامی که اونقدر لطف داره، شاگردی از شاگردان مرحوم محقق و مقدس اردبیلیه، میگه شبی از مطالعه خسته شدم، نیمه های شب بود، تو صحن امیرالمؤمنین در نجف قدم میزدم، در مدرسه بسته بود، در صحن بسته بود، نیمه های شب دیدم شبحی نزدیک شد. خدایا از در بسته چگونه اومده؟ تعقیبش کردم، دیدم وقتی وارد حرم میخواد بشه در بسته بروش باز شد، وارد حرم شد، روبروی ذریح ایستاد، سلام گفت. جواب سلام که آمد منم شنیدم. چیزی گفتند، چیزی جواب فرمودند، از در خارج شد، منم پشت سرش اومدم. دیدم به سمت مسجد کوفه رفتن، من پشت سرش رفتم مسجد کوفه. دیدم اونجام با کسی گفت و شنود کردن، مطالبی شنیدن، برگشتن. من پشت سرش اومدم، یه دفعه عدسم گرفت، عدسه کردم، محقق اردبیلی برگشت منو دید، گفت از کی با من بودی؟ گفتم من فلانی شاگرد شمام، از لحظه ای که تو صحن امیرالمؤمنین بودی همراد بودم. گفت قول میدی تا زنده ام به کسی نگی؟ قول دادم. فرمود که میدونی چی بود، امشب مشکل علمی داشتم، اومدم تو حرم امیرالمؤمنین از مولا سوال کنم. پرسیدم، آقا فرمودن امام زمانتون مسجد کوفه تشریف دارن، چرا نمیرید خدمت امام زمان از او بپرسید؟ عرض کردم چشم. اومدم رفتم مسجد کوفه، سوالاتمو از آقا پرسیدم و آقا جوابشو به من فرمودن. آیا امام عصر علیه السلام در مقام، حالا تمثیل و تشبیه من عرض میکنم وگر نه خاک بر فرق من و تمثیل من، یه پدر عادل خانواده بین بچه هاش تبعیض قائل میشه؟ مگه میشه یکی از بدترین اصل در نظام تربیتی بین اعضای خانواده این است که پدر و مادر بین بچه هاش تبعیض قائل بشه؟ اما تفاوت قائل میشوند. تفاوت با تبعیض فرق داره. اونجایی که استحقاق یکسان است فرق میگذارن، این میشه تبعیض که خلاف عدل. مثلا حق هر کسی از دانشجویان 20 15 است، به یکی میدن 15، به یکی میدن 14. چرا فرق گذاشتید؟ حق هر دو 15 بود، این تبعیضه. حق یکسان فرق گذاشتن، اما حق یکی 15 است بهش میدید 15، حق یکی 12 است بهش میدید 12. این عدل، تفاوته، نه تبعیض. اگر پدر و مادری بین بچه ها تفاوت میگذارن، گاهی در نظام تربیتی برای اجرای عدل و یاد گرفتن عدالت در زندگی لازمه. اما اگر تبعیض قائل بشوند ظلم است. یک پدر عادل تبعیض قائل نمی شود. امام زمان علیه السلام تبعیض قائل می شوند که جواب مقدس اردبیلی را می دهند، جواب من بدبخت روسیه را نمی دهند. یا تفاوت قائل می شوند بر اساس اینکه او کاری کرده است که جواب دریافت می کند، اما من کاری نکردم که جواب به من بده. اینجا باید گفت اون چه از ناحیه اوست همش نکوست، اون چه از من است زشت و نازیباست، پس بکوشم زشتی رو از خود کنار بزنم. اما امشب میخواستم یه چیزای دیگه بگم. چی بگم؟ بگم یا ابن الحسن آقا جون، من زبان خودم میگم، من میگم شما هم قبول دارید بگید، قبول ندارید هر جور که قبول دارید بفرمایید، اما امشب اجازه بدید من در جمع شما این گونه به حضرت عرض ادب کنم، خدا به عنایت دل شکسته شماها منم بپذیر انشاءالله. چی بگم؟ بگم آقا جون این مقدمه رو توجه دارم، من بد بچه ایم، من بیادبی کردم، من دل شما رو شکستم، من باعث عاق شما شدم، اما اگر یه بچه گردنشو کج کرد اومد با چشم اشکبار دست باباشو میبوسه، پای باباشو میبوسه، دست مادرش رو میبوسه، میگه مادر میدونم تو بزرگی صاحب اختیاری، اما من خام بودم، من بی اطلاع بودم، مشکلات منو احاطه کرده بود، حالا تو رو به جان هر کی که دوست داری منو ببخش. گاهی وقتا مجبور میشه دایی، خاله، عمه، عمو، اونی که اون پدر و مادر بیشتر دوست دارن، میره اول در خونه او، میگه مادرم خیلی از من ناراضیه، شما بیا با هم دیگه بریم پیش مادر، شما هم وساطت کن مادر منو ببخشه. ابن الحسن ما پرچم زهرا رو بالای سرمون زدیم. به اندازه فهمم، به اندازه درکم، به اندازه توانم کوشیدم به هر قیمتی شده ولو گاهی. عرض کردم امشب میخوام در دل کنم، عیب نداره این مقدار انشالله که مجازیم بگیم. گاهی دو تا سه تا مسکن خوردیم سردرد و تحمل کنیم، اما اینجا بیایم به عشق شما، به نام شما، بیاد شما چهار تا آیه بحث کنیم، چهار تا حدیث بخونیم، چهار تا درد دل دوستانه دور هم دیگه داشته باشیم، مصائب اجداد و آبای شما رو در جمع دوستان شما بیان کنیم. مگر شما فرزند امام رضا نیستید که امام رضا به دعبل فرمود دعبل چه شعر در مصیبت جدم حسین سروده ای بخوان؟ دعبل عرض کرد آقا قصیده ای دارم بخوانم. فرمود صبر کن پرده بزنیم، خانما بیان پشت پرده، صندلی برای دعبل بیارید، چون کسی که میخواد از جدم حسین بگه باید بالا بشینه. امام علیه السلام نشستن و فرمودن دعبل مصائب جدم رو بگو. دعبل خوند، امام گریست و مخدرات پشت پرده شیونشون بلند شد. ما که گرد کف پای دعبلم نیستم، اما به تبع اونها سعی کردیم از مصائب مادرت زهرا بگیم، از مصائب جدت حسین بگیم، سعی کردیم فضائل این خانواده رو بیان کنیم. لذا میایم عرض میکنیم که آقا جون ما بیشتر از این دیگه فهممون، درکمون، توانمون اجازه نداد، اما تو که میدونی ما به چه کیفیتی. من به سهم خودم امشب عرض میکنم وقتی نزدیکی های عصر پنجشنبه میشد به یه عشق دیگری میدویدم. آیا امشب میشه یه عنایت دیگری در این جلسه بشه؟ یه مرحمتی بکنم، یه گوشه یه چشمی آقا عنایت بکنه. باز عرض ادب کنیم، باز سر به آستان امام زمان بساییم، بازم عرض کنیم آقا غلط کردم، شما به بزرگی خودتون ما رو بپذیر و محبتت رو از ما دریغ مدار. ما به اندازه فهممون، درکمون، یه بچه نسبت به بزرگتر چگونه انجام وظیفه میکنه؟ اما شما آقا، شمایی که اونقدر عنایت دارید، مگه جد شما امام سجاد علیه السلام نبود؟ یکی از غلامانش شیطنتی کرد، امام علیه السلام لازم دانست تنبیهش کنه، تازیانه ای رو به دست گرفت. مربی گاهی در مقام تربیت لازمه که شاگردش رو در یک شرایط خاصی یا متربیشو در یک شرایط خاصی تنبیه کنه. حضرت تازیانه رو به دست گرفتن که این فرد رو تنبیه کنن. او چنان قیافه مظلومانه نادمانه ای به خودش گرفت و رنگ چهرهش زرد شد که امام علیه السلام طبق نقلی که شده تازیانه رو انداختن و دست نوازش به سرش کشیده. بذارید باز با تشبیه عرض کنم، یه بچه 3 ساله شیطنت کرده، بچه 4 ساله شیطنت کرده، شما عصبانی میشوید، حقم فرض کنید دارید، با این فرض میگم، با یه تندی میایید به طرف این بچه، به کی پناهنده بشه جز به خود شما؟ به خصوص وقتی که مثلا فرض کنید تو یک جبهه جنگ، اون طرف دشمنان تیر و کمان به دست دارن تیر پرتاب میکنن، این پدر بچه رو میزنه میخواد بندازه بیرون، هرچه میخواد بندازه بیرون باز برمیگرده میگه پدرم مادرم ننداز بیرون، تیر میزنن، منو اگه تو این اتاق نپذیری میمیرم. ما میگیم یبن الحسن به خودت قسم اگه ما رو از خودت برانی تیرهای شیاطین انسی و جنی بیچارمون میکنن، ما غیر از تو جایی نداریم، هرچه بزنی باز بر میگردیم، هرچه برانی باز ناله میزنیم. اونقدر در میزنم این خاله را تا ببینم روی صاحب خاله را، از روی نمیرم و یبل الحسن. وقتی که بنی امیه تضعیف شد، عمر ابن عبدالعزیز خواست یه مرمتی بکنه، استاندار مدینه رو عوض کرد، یه استانداری که بر علیه استاندار قبلی بود گماشت و برای یک مقدار تألیف قلوب بنی هاشم و دیگران دستور داد استاندار قبلی رو برای محاکمه بیارن تو وسط شهر، هر کی شکایتی داره بیاد شکایت بکنه. یکی اومد گفت مالمو گرفته، گفت بگیرید. یکی گفت سیلی به من زده، گفت بیاد بزن. یه وقت دیدن امام سجاد علیه السلام از دور داره میاد، این گفت الان حکم قتل من امضا میشه. سرشو انداخت پایین، امام سجاد تشو آوردن جلو، سرشو گرفتن بالا، فرمودن سلام علیکم، از ما چه کاری برای شما ساخته است؟ گو آقا من از همه بیشتر شما را آزردم. فرمود ما به افتاده لگد نمیزنیم. یبن الحسن به جان مادرت زهرا افتاده ای، یبن الحسن به جد مظلومتون امام رضا ما دل شکسته و دست پا بریده ایم. ما ادعایی نداریم. این سر ما را که در اثر خجلت گناه به زمین افتاده، یه دست محبت و نوازشی بکش، به ما یک عنایتی بفرما که بیاید میپذیرم. هر چند زبان حال امام علیه السلام این گونه است: یبن رسول الله، یبن الحسن، امام است. ما به اندازه توان خودمون شب جمعه، ماه رمضان، ماه محرم، ماه سفر، ایام فاطمیه، به هر مناسبت دیگر، من که کوچکترم، این دوستان ما از دبستانی و راهنمایی و دبیرستانی و دانشگاهی و از ریش سفیده های ما گرفته، با چه خلوصی، با چه زحمتی، با چه حالتی میدونن که من شرمنده همه اونها هستم. یبن الحسن من بدم، بیا عنایتی بکن امشب، مزدشون رو بهشون بچشون. یبن الحسن آقا خیلی دارم فضولی میکنم، منو ببخشید، اما اجازه بدید یه بچه در مقابل پدرش اگه خودشو لوس نکنه کجا خودشو لوس کنه؟ اگه برای پدرش ناز نیاد کجا ناز بیاد؟ آقا این مقدار به ما حق بدید، ما دل داریم، آقا ما تشنه یه گوشه یه چشم شماییم. یبن الحسن یه عنایتی، چقدر ما زخم زبان میشنویم. یبن الحسن ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت خلق جهان، ای به ولای تو تولای ما، مهر تو این به دلهای ما، ای به تو امید همه خاکیان، بلکه امید همه افلاکیان، خیز و برار تیغ دو سر از نیام، ای شه منصور پی انتقام. یبن الحسن همه شیعه گرفتار، من به اندازه‌ای که در ارتباط با شیعه ها، چه به صورت مکاتبه چه به صورت حضوری در کشورهای مختلف بودم، همه دردمندن، همه گرفتارن. واقعا خدا میداند راست میگویم و اعتقادم این است، مثل خانواده ای که بزرگترش رو از دست داده، هر یکی چشم امید به دیگری دارد، آیا کسی میتونه کاری بکنه؟ و میفهمن کار از کسی ساخته نیست مگر عنایت از ناحیه مقدسه او. اما از زبان امام عصر علیه السلام به خودم و شما این رو عرض کنم، آیا اگر میگوییم امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، مضطریم یا نه؟ معروف میگن یه بنده خدایی عادت کرده بود این امن یجیب رو معمولا تو مشکلات مطرح میکرد. گوی یه وقتی در یه بیابانی سایه‌ای گرفته بودم، خوابیده بودم، شمشیری رو بغل دست خودم خوابم برد. یه وقت دیدم یه دزدی با شمشیر بالا سرم ایستاده، تا چشم وا کردم گفت هر چی داری قرار بده اینجا جلو من، وگرنه الان دو نیمت میکنم. ناخودآگاه گفتم امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، این دستش لرزید، شمشیر افتاد، ترسید و فرار کرد. بعد به بزرگی برخوردم، گفتم چه شد؟ گفت واقعا مضطر بودی، اونجایی که حقیقتا اضطرار است، عنایت هم شامل میشه. داستان شیخ عیسی بحرینی یه قسمت این بود، وقتی شیخ عیسی خدمت حضرت رسید جواب رو گرفت، شیعه های بحرین رو از اون مشکل نجات داد، اما دیدن خیلی منقلبه. شیخ خوشا به حالت، تو که به جمال محبوب و زیارتش موفق شدی تو چرا مینالی؟ گفت به آقا عرض کردم یبن رسول الله، شما که جواب میدادید چرا شب اول جواب ندادید؟ فرمود خودتون سه شب وقت خواستی. اباسلط بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، اباسلط رو زندانی کردن. یک سال زندان بود، یک سال از زندانش گذشت. میگه یه شب تو زندان دلم خیلی گرفت، متوسل به امام جواد علیه السلام شدم، گفتم آقا جان من که شاهد بودم شما از مدینه تا خراسان را آمدید و به بالین امام رضا علیه السلام حاضر شدید، برای شما که در بسته و بعد منزل مطرح نیست، امامید، این امام شناسه، من یک سال زندانم، دلم گرفته، خسته شدم، یه عنایتی به من بکنید. لحظاتی بعد دیدم آقا امام جواد علیه السلام تو سلول منم. فرمود اباسلط از ما گله میکنی؟ تو کی صدام زدی من نیومدم؟ تو این یک ساله منو خوندی؟ حالا بیا. دست منو گرفت، این درها باز شد، منو آورد بیرون، فرمود تو رو میبرم به یه منطقه دور، مدتها اونجا باش تا سر و صداها بخوابه، بعد برگرد بیا سر زندگی خودت. و از فردا سر و صدا پیچید که اباسلط گم شده، گم شده اباسلط. اما این نکته، امام زمانش به او میگوید کی منو صدا زدی؟ چون اجازه داد به من بگم میگم. همین اخیر یکی از نیکان روزگار که من خیلی به او غبطه میبرم و دست و پایش رو میبوسم، مسجد سهله زیارت آل یاسین رو با سوز و گدازی میخوان و اشک میریخت، بهش عرض شد تو رو خدا چیزی دیدی یا نه؟ گفت بین خودمون بمانه. دستی به شانه ام خورد، فرمود راست میگی گریه میکنی، اما اینایی که گریه میکنن اکثرشون دروغ میگن. ای وای، امام با قلب من کار داره. اگر من بیام جلو بابام سرمو کج کنم، اشکم بریزم، ناله بزنم، ولی در دلم به شکل دیگری باشد، او قدرت فهمش رو داشته باشه، یک معناش اینه چرا با من بازی میکنی؟ چرا داری به من کلک میزنی؟ چرا مرا میآزاری؟ من اگر به امام زمان میگم آقا شما رو شاهد میدونم، ناظر میدونم، عالم در کف قدرت شماست، اما من جرأت دارم گناه کنم، فسق و فجور داشته باشم، چگونه برگردم صبح و شب بگم السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان؟ اما از اون طرف بگم ایشون پسر همون امام سجاده، وقتی دید طرف رنگش زرد شد دست نوازش به سرش کشید. منم امشب از زبان شما، یعنی به اذن شما، به امام عصر علیه السلام عرض میکنم آقا به جان مادرت زهرا قسم، اگر بدم دلم نمیخواد بد باشم، نمیتونم بهتر از این باشم، از شما میخوام کمکم کنید بهتر از این بشم، لذا بیایم یک مرتب از امام زمان بخواهیم. صبح ها برادران و خواهران 10 دقیقه رو بگذارید بعد نمازتون تو سجادتون، ایستاده رو به قبله، سلامی اول به مولا بدید، بعد بگید آقا در موندم، آقا یبن الزهرا بیچارم، دستم رو بگیر، من دارم از خونه میرم بیرون، تو کمکم کن، ایمانم رو بیرون نگذارم برگردم. شب که میخواید وارد منزل بشید پشت در، یبن الزهرا تو کمکم کن، ایمانم رو تو خونه از دست ندم، صبح بی ایمان خارج بشم. این حدیث میگه در آخر زمان مؤمن گاهی صبح از خونه مؤمن میره، شب بدون ایمان برمیگرده، گاهی با ایمان میاد تو خونه، صبح بی ایمان از خانه خارج میشه. ما گردن کج به سوی تو دراز کرده ایم و میخوایم بگیم تو رو به جان مادرت زهرا، دست ما رو بگیر و کمکمون کن. مگه میشه کمک نکنه؟ مگه میشه دست ما رو نگیره؟ مظهر رحمت خدایان و عنایت میکنن، صبح سلام با آقا بدید، دعای عهد یادتون نره، دعای ندبه یادتون نره، غروب و شبها بیاد حضرت به بستر بروید، هر روز صدقه برای امام زمان دادن یادتون نره، لااقل هفته یک بار نماز امام زمان خوندن یادتون نره، دل را متوجه به امام علیه السلام کنید. در این مکتب دل می خرند و بس، دل می خرند، اونا هم با دلها آشنا هستند. اینم بگم، اویس قرنی کجاست؟ قرن یمنه، پیغمبر مدینه است، اما پیغمبر وقتی داره از دنیا میره عبا و رداشو میگذاره میگه به اویس بدین. این ارتباط کار رو به اونجا میرساند که میگه وقتی اویس روزا میومد سر راه، چون مادرش اجازه نمیداد بیاد مدینه پیغمبر رو ببینه، دلباخته پیغمبره، توفیق زیارت پیغمبر نداره، روزا میاد سر راه مدینه میشینه، کسانی که از مدینه میان میگه از مدینه اومدید؟ از پیغمبر چه خبر داری؟ از او چی میدونید؟ یه روزی کسی اومد گفت از مدینه میای؟ گفت بله. گفت چه خبر؟ گفت جنگ احد بود، دندان پیغمبر شکست. گفت کدوم دندان بود؟ گفت نمیدونم. اویس یه دندانش نشون داد، گفت این نبود. گفت چطور؟ گفت از اون روز تا حالا این دندان من درد میکنه. بله، ما چقدر با امام زمان مرتبطی، ما چقدر میدونی چه میگذره بر امام عصر علیه السلام. گفت هر صبح و شام صحنه ای از کربلا رو به امام زمان نشون میدن که فردای قیامت گوشه ای از اون رو نشون میدن، کسی تاب تحملش رو نداره. و وقت من صبح و شام برای همدردی با امام زمان علیه السلام اول بگم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، اون وقت بگم السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. این ارتباط قلبی رو با امام زمان برقرار کنیم، این دعا خوندن ها، این ذکر گفتن ها، این نماز داشتن ها، این توسلات واسطه ارتباط بیشتر میشه. اون وقت اون چه او صلاح بداند ما در مقابل اون بزرگ و ولی تسلیمیم. لذا عرض میکنیم آقا ما به اندازه توانمون عرض ادب میکنیم، اما مگر خود شماها به ما یاد ندادید مربیان برای تقویت و دلگرمی متربیان گاهی تشویق میکنن، تشویق رو هم بر تنبیه مقدم میدارن. ما از شما انتظار تشویق داریم آقا، اما این تشویقتون رو میخوایم به ما بچشانید تا ما یک نیروی دیگری از مکتب شما پیدا کنیم و انشاءالله با اراده ای قوی تر در مقابل گناهان بیستیم و به دنیا نشون بدیم ما تحت پوشش پدری هستیم که اون پدر این اعمال رو نمیپذیرد، ما هم حرف شنویم. این مثال عرض کنم، جنبندی کنم، خستتون نکنم. یه پدریست، بچه ها پذیرفتن این پدر غمخاره، میگه بابا چون صبح که کتاب تو زیر بغلت دادم از در خونه بیرونت کردم بعد امان خدا برو مدرسه، عصر برگرد. بابا جون این برانور نگاه نکنی، چشم به این ویترونا ندوزی، نگاه کن جلوی تو به سمت مدرسه برگرد. این بچه بابا رو قبول کرده، چنان سرش جلوش میدوزه. بعضی ها میگن آی امول، آی مرتجه، آی قدیمی، آیا آدم بی احساس، یکمی هم این ور اونور رو نگاه کن. میگه شما میگه این ور اونور نگاه کن، بابام گفته این ور اونور رو نگاه نکن. برادر، امام زمان گفته نامحرم رو نگاه نکن، امام زمان فرموده گناه نکن، امام زمان فرموده حجاب تو داشته باش. حالا همکلاسیت میگه امول، حرف امام زمانی میگیری یا همکلاسیتو؟ آقا مردم، آقا جامعه، آقا خلق، آقا چنین، همه رو بگذار یک طرف، وجود مقدس امام عصر که مظهر خداست بگذار یک طرف. اما اگر امام زمانی شدی دیر یا زود بهت میچشونه که دست درد نکنه. اینجوری نیست که راحتون کرده باشیم. گفت ممکنه به مو برسه ولی پاره نمیشه، چون عنایاتشون شامل حال میشه. این خانواده خانواده کرمن، عادت کمال احسان و سجیت کمال کرم. یکی از دوستانی که همین سفر که تشرف وارد هر یک از اماکن مقدسه عتبات عالیات میشدیم میگفت من نمیدونم، فقط میگم مگه خودتون به ما یاد ندادید بگید و عادت کمال احسان و سجیت کمال کرم به ما احسان کنید، به ما کرم بفرمایید، ما منتظر عنایت و کرم شما هستیم. اما حالا امشب میخوایم بریم در خانه پدر معنویمون امام زمان، اما چون شرمنده ایم میخوایم به کمک یک آبرومند بریم، از ایشون بخوایم که ما رو بپذیره. و اون آبرومند چه کسی غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها، همون حضرت زهرایی که وقتی وصیت‌هاشو به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود، بعد به امیرالمؤمنین چی گفت؟ علی جان سلام مرا به فرزندانم برسون. این فرزندان برخی میگوین منظور فقط فرزندان سببی نیستن، فرزندان تکوینی نیستن، فرزندان مکتبی هم ان شاء الله هستند. پس شما مادری دارید حضرت زهرا سلام الله علیها که اون همه دل شکسته است، اون همه رنجوره، اون همه غم زده است از امت، اما در عین حال لحظات آخر به علی میگه علی جان سلام مرا به فرزندانم برسون. حالا میخواییم با این مادر بیایم خدمتتون، مادری که این درس هم به ما آموخت در دفاع از امام زمان علیه السلام هیچ چیزی نباید مطرح باشه. فاطمه است، ملکه عالم وجوده، دختر پیغمبر خداست، دختری که خدا به پیغمبر میگه به داشتن این دختر مباهات کن. حالا میاد وقتی میبینه جان امام زمانش در خطره، میاد پشت در قرار میگیره، میگه تا زهرا در اینجاست نمیذاره دست شما به علی به امام زمانش برسه. میگن پس باید دست زهرا رو کوتاه کنیم. عمر به قنفذ و مغیره میگه چرا معطلی؟ اول لگد به در میزنه. زهرا پشت در قرار میگیرد، بین در و دیوار پهلوی زهرا میشکند، به زمین افتاده است. وارد خانه میشوند، مرحوم علامه امینی مینویسد وقتی غلاف شمشیر رو که به گردن حائل میکنند که شمشیر رو درش قرار بدن، بندی دارد، تنابی دارد. این تناب و بند غلاف شمشیر علی گوشه حیات بود، اینو برداشتن به گردن علی انداختن و علی رو کشان کشان به سوی مسجد ببرن. وقتی به آستانه در رسید، زهرا اگرچه بین در و دیوار افتاده میگه نباید امام زمان رو تنها گذاشت، دستش رو دراز کرد، دامن علی رو گرفت. آخه زهرا کف علیه، علی ید الله، زهرا هم ید الله. هرچه علی رو میکشیدن در اثر نگهداری زهرا نمیتونستن. عمر گفت قنفذ دست زهرا را کوتاه کن، غلاف شمشیر تهش رو سر بیقرار میدن که اگر محکم به زمین خورد بر نگرده، شمشیر توش گیر کنه. با این گلوله سربین ته غلاف اونقدر به دست زهرا زدن. فزه میگه یه وقت دیدم دست زهرا از دامن علی جدا شد. زهرا از هوش رفت، علی رو به مسجد برده. فزه میگه یه وقت زهرا چشوا کرد، اولین سوالش از من این بود فزه با علی چه کردم؟ گفتم بیبی جون علی رو به مسجد برده. فرمود زیر بغل منو بگیرید، منو به مسجد ببرید. بذارید شب آخره میخوایم خدمت امام زمان عرض ادب کنیم، یه کمی طول کشید، اب نداره، زیادم نه. عبدالزهرا، این کسی که عاشق و دلباخته مکتب اهل البیت بوده، میگه یک سال ایام فاطمیه خیلی گریه کردم، خیلی روزه خوندم، خیلی اشک ریختم، اما یه شب خواب دیدم آقا امام حسن و امام حسین رو. به من فرمودن عبدالزهرا چرا روزه ما را در این ایام نمیخوانید؟ گفتم فداتون بشم، من که تمام عمر روزه خون شما هستم، منظور از روزه شما چیه؟ فرمود چرا به شیعیان ما نمیگی وقتی مادرمون پشت در افتاده بود، پدرمون رو به سوی مسجد میبردن، ما مونده بودیم این وسط، آیا به کمک مادر برخیزیم یا به کمک پدر؟ اما زهرا به فزق و مرا به کمک علی ببر، علی تنهاست. زهرا رو وارد مسجد کرده، وقتی پشت پرده رسید دید علی رو زیر منبر نگه داشتن، شمشیر بالا سر علی گرفتن. تا زهرا این حالت رو دید گفت علی رو آزاد میکنید یا نفرین کنم؟ به خدا از ناقه صالح کمتر نیستم. سلمان میگه والله تا زهرا اسم نفرین برد دیدم مسجد داره میلرزه، علی از زیر شمشیر امامه، مظهر رحمته. گفت سلمان به زهرا بگو نفرین نکند، احدی باقی نمیمانه. دوان دوان اومدم زهرا جان، علی میگه نفرین نکن، آقا میگه چشم. برگشت اومد خونه، اما من خیال میکنم وقتی برگشت چی گفت؟ گفت حسین جان بیا زیر گلو که ببوسم. شاید برگشتن به زینب فرموده باشم دخترم خودت رو برای اسارت آماده کن، اما دست از امامش بر نداشت. اون لحظات آخرم وصیت‌هاشو کرد، یه وقت چشماش دوخ به علی، شروع کرد های های گریه کردن. علی میگه زهرا جان برای بچه ها نه پدری چون تو دارن، برای جوانید ندارم میرم پیش بابات. برای چه؟ آخ علی، برای تنهایی تو در میان این مردم عشق میریزم. استغفر الله الذي لا اله الا هو. ذل جلال و الاکرام و توب الی توبت عبد خازن خاشع ذلیل مسکین یا ابن الحسن. اول عذر گناهان به پیشگاه خدا، اونگاه به محضر مقدس یا ابن الزهرا. مهدی جان به مادرت زهرا پشیمانیم، آقا تو را به جان مادرت زهرا عنایتی به ما بفرما. ای مدنی برغ و مکین غم، سایه نشین چند بود آفتاب. اللهم باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بمولانا یا صاحب الزمان.
الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الهی از اومل بلا ما و برعل خفا ما و نکشف الغتا ما و انغتا الرجا ما و زاغت الارض و منات الزمان و انت المستعان امم و الیک المجتکم و علیک المعول امم فشندت و الرخام اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضتم علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج اللهم وفرج اللهم وفرج اللهم بحمدهم فرجا عاجلا غريبا كلام البصر أو حبا أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان فانصروني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الزار الأجل الأجل الأجل